درود بر شما شنوندگان رادیو فرهنگ، یک بار دیگه در این زمان برنامه هنرنامه رو از گروه ادب و هنر تقدیم شما گرامیان میکنیم. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه همراهی کنید. و اما گروه تولید برنامه هنرنامه، یلدا احتشامی تهیه کننده، علی احسان پادگان کارشناس هنری، من هم حامد موسوی نویسنده و گوینده این برنامه. روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران، تا از دلم بشویی غم‌های روزگاران. تو روح سبز گلزار، گل شاداب بیخار، مرا از پا فکنده شکستن‌های بسیار. دوستی می گفت وقتی در مقابل ستم روزگار بیستی، یعنی در حال مبارزه هستی و اگه سرخم نکنی بدون کوچکترین تردیدی به پیروزی رسیدی. تو این ایام به خیلی از ماها سخت گذشت، به کودکان، سالمندان، به حتی جوانترها، به همه و همه. به هر حال همه ما سختی های زیادی رو تحمل کردیم، ولی در کنار این سختی‌های تحمیلی متوجه شدیم که چطور باید در شرایط بحرانی امیدوار و منتظر روزهای صلح و آرام باشیم. البته نمیگم یأس و ناامیدی تو این ایام به سراغمون نیومده، اما متوجه شدیم که زندگی موارد ارزشمندی داره که به خاطر اونها باید بمونیم و ایستادگی و مقاومت کنیم. یکی از نگین‌های گرانبها برای هر آدمی خاکه. خاکی که در مقیاس خیلی بزرگتر در قالب وطن به ما هویت تاریخی می‌بخشه و به سادگی از اون نمیشه گذشت. برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ دریچه‌ای رو به داشته‌های ارزشمند دنیای هنر و ادب هست. بعضی موقع‌ها دست کشیدن به آرشیو و مجموعه شخصی همچنین خالی از لطف هم نیست. عرض به حضور شما که حداقل گاهی برای من این اتفاق همراه با انبوهی خاطرات و رویدادهای تلخ و شیرین بوده. مخصوصا این که ما الان در شرایطی هستیم که روزگاری در دهه 60 اون رو تجربه کرده بودیم. عرض به حضور شما که روز قبل داشتم تصاویری می دیدم از گوینده و مجری نام و صدا آشنا جناب جلال مقامی در برنامه دیدنی ها. بله، کسایی که دهه 60 رو یادشون هست می دونن کانال 2 تلویزیون برنامه‌ای داشت به نام دیدنی ها و اتفاقا این برنامه در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق یک شنبه ها پخش می شد. موسیقی بسیار خاطر انگیزی داشت و امروز همه مخاطبای دیروز به خوبی اون موسیقی و تیتراژ رو یادشون هست و باهاش خاطر پردازی می کنن. خدا رحمت کنه، جلال مقامی سالها در عرصه دوبله، سینما، تلویزیون و البته رادیو هنرنمایی کرد و آثار خیلی خوب و شاخصی را از خودش به جای گذاشته. از جلال مقامی یادی به میون اومد به این واسطه و نکته‌ای که خیلی نظر من رو جلب کرد این بود که جلال مقامی در سلام و علیک آغاز برنامه درود میفرسته به همه رزمندگانی که در اون زمان در جبهه ها حضور داشتن و برای اونها آرزوی پیروزی میکنه. این چرخه همچنان ادامه داره و ما برای کسانی که جانشون رو برای ایران میدن، برای محافظت از ایران از هیچ چیزی دریغ نمیکنن، آرزوی سلامتی میکنیم، آرزوی پیروزی میکنیم. و چه چیز بالاتر از این که یک انسان به خودشناسی برسه، یک انسان برای داشته های ارزشمندی که در کشورش وجود داره بیاد جان خودش رو فدا بکنه. ما یادی کردیم از رزمندگان دیروز، از دلاور مردان امروز. بد نیست صدای این برنامه و جلال مقامی رو که در روزگاری در تلویزیون به مخاطب ایرانی عرضه می شد رو بشنویم و می خوام ازتون که خوب به صحبتهای جلال مقامی توجه بکنید و آرزوهای خوبی که او برای رزمندگان ایرانی داشت.
نام خدا. با سلام و درود گرم خدمت شما عزیزان بیننده و آرزوی پیروزی نهایی دلاوران مسلمانمون در جبهه های نبرد نور علیه ظلمت، دومین برنامه دیدنی ها ویژه نوروز رو تقدیم حضورتون میکنم.
شهر انتهای بولوار ارم یه ساختمان بلندی هست که یکی از این واحداش من حقیر توش زندگی میکنم.
من متولد بیستم.
نی درد ماند نی دوا، نی خصم ماند نی گوا، نی نای ماند نی نوا، نی چنگ زیر و بم زند.
برای آدمی مثل من خیلی زود گذشت، نمیدونم یا به نظرم اینطور میاد.
Thank you.
درود بر شما، همچنان برنامه هنرنامه رو از رادیو فرهنگ میشنوید. این صدایی که شنیدید متعلق بود به جلال مقامی، گوینده عرصه دوبله، رادیو و تلویزیون و البته بازیگر سالهای دور سینمای ایران. جلال مقامی متولد 1320 و درگذشته 1402 یکی از گویندگان پرتوان دوبله و رادیو به شمار می اومد. جالبه وقتی نگاه میکنیم به شناخت نامه جلال مقامی، میبینیم در دبیرستانی تحصیل میکرده که ناظم اون دبیرستان آقای حیدر صارمی، یکی از بازیگران عرصه رادیو و تئاتر بود. حیدر صارمی یه نام فوق‌العاده آشنایی برای اهالی فرهنگ و هنر به حساب می اومد، همون کسی که سالها جانی دالر رو در رادیو بازی کرد. بله، جلال مقامی در دبیرستان حافظ که در بازار تهران بود اونجا تحصیل میکرد و درخواست میکنه از حیدر صارمی من رو به دوستی به نام آقای رضا کریمی که مدیر دوبلاژ بود معرفی بکن، و اینطور جلال مقامی وارد عرصه دوبله میشه و کار خودش رو آغاز میکنه. فعالیت جلال مقامی در عرصه دوبله به دو بخش تقسیم میشه. خب گویندگی که سالها صدای او رو شنیدیم و بسیار صدای شادابی داشت که روی اتفاقا نقش‌های بازیگران جوان خوب میشست و از دل و جان صحبت میکرد، و در بخش دیگه به عنوان مدیر دوبلاژ خیلی جایگاه ویژه‌ای داره در بین همکارانش. به همین دلیل میتونیم آثاری رو که او مدیریت کرد رو به عنوان کارهای شاخص در عرصه دوبله امروز محسوب بکنیم. بعد از انقلاب جلال مقامی خب در رادیو فعالیت میکنه، اما چهره او به واسطه همین برنامه دیدنی ها که بخش هایی از اون رو شنیدیم گسترده میشه و در تلویزیون خیلی ها که چهره او رو ندیده بودند و کمتر آشنا بودند به این سبب با این گوینده خوش صدا آشنا میشن، و سالها در زمان جنگ این برنامه، یعنی برنامه دیدنی ها پخش میشه و یک شنبه ها برای همه لحظات خوبی رو رقم میزد. روح جلال مقامی شاد و قرین رحمت الهی، امیدواریم که نسل امروز قدر این پیشگامان عرصه هنر رو در شاخه های مختلف بدونه و هر از گاهی از اونها یاد بکنه.
سالیان دراز ما به اقتضای دوره جاهلیت بت می‌پرستیدیم، ساخته‌های دست خودمان را می‌پرستیدیم، در خرافات و اوهام زندگی می‌کردیم. قوانین ما زور بود که ثروتمندان برای حراست خود ساخته بودند. اغنیا توجهی به فقرا نداشتند. عاطفه طبیعی بشر که به خاطرش دست برادر افتاده‌اش را می‌گیره، نظام این صفاتان توی از آب به هم ریختن نظم اجتماع محکوم میشه. در چنین وضع فریدی مردی ظهور کرد، مبعوث خداوند، و ما به او ایمان آوردیم. هرچه میگویم از پیامبر خداوند است. پیامبر به ما میآموزد یک خدا را پرستش کنیم، راستگو باشیم، همسایگانمان را چون خودمان دوست بداریم احسان میکنیم. حتی لبخند زدن هم نوعی احسان است. از سوء استفاده از زنها جلوگیری کنیم، یتیمها را نوازش کنیم و از خدایان سنگی و چوبی روی برگردانیم.
صدای روانشاد جلال مقامی رو شنیدید در فیلم برجسته محمد رسول الله. امیدوارم که لذت برده باشید. یکی از رویدادهای مهم روز جهانی موزه هاست. موزه ها در جهان امروز به عنوان نهادهای فرهنگی و اجتماعی نقش بسیار مؤثری در شناسایی و بازخوانی روایت‌های تاریخی و فرهنگ جوامع مختلف دارند. تصور بکنید شما وارد شهری شدید و به موزه مهم اون شهر مراجعه می‌کنید. و وقتی وارد موزه میشید، اگر تا به حال فرصت نکردید تاریخ رو ورق بزنید، اون دقایق و ساعاتی که در اونجا حضور دارید لحظه هایی که شما وارد تاریخ میشید. در یکی دو ساعت پیش روتون میتونید از کم و کیف تاریخ باخبر بشید. میتونید از روند یک کشور، یک مملکت، یک تمدن کسب اطلاع بکنید. به همین دلیل موزه ها از ارزش بالا و والایی برخوردار هستند. متاسفانه ما در شرایطی که هستیم بخشی از موزه هامون مورد آسیب قرار گرفتن، علی‌رغم اینکه در سازمان‌های فرهنگی جهانی همیشه امر شده، توصیه شده اگر کشورهایی وارد جنگ میشن نمیبایست یک کشور به میراث فرهنگی کشور مقابلش آسیب برسونه، اما از اونجایی که دشمن این منطق و دلیل و موارد فرهنگی رو درک نکرده، بی‌محابا همه این داشته های فرهنگی که تنها برای یک کشور هم نیست بلکه برای همه ساکنین این کره خاکی است، اونها رو مورد آسیب قرار میده و قصدش این هست که کشور مربوطه رو بی‌هویت بکنه. اما هویت ریشه در بطن و متن یک جامعه نهفته است و به سادگی نمیشه ریشه های اون رو خشکاند. خب، صحبت از موزه ها شد. میراث فرهنگی، مدتی پیش وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آقای سید رضا صالحی امیری صحبت های خیلی مهمی در ارتباط با برنامه های وزارت میراث فرهنگی برای بعد از جنگ بیان کردند که خیلی قابل تأمل بودش. به اتفاق بخشایی از این صحبت ها رو میشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه هنرنامه، در خدمت شما هستیم.
امروز ما به جمع‌بندی رسیدیم که مدیران سراسر کشور، معاونین میراث فرهنگی استان‌ها، گردشگری استان‌ها بیان تهران و با مدیران کل ستادی، معاونین و مشاورین وزارتخونه یک همفکری و هماندیشی داشته باشیم برای شرایط پسا جنگ. یعنی ما از الان در حال تدوین برنامه‌هایی هستیم. البته ما در بحثایی که داشتیم با معاونین تخصصی سه وضعیت رو بحث کردیم. یه وضعیت بحران جنگ رو، تداوم بحران جنگ رو، یه وضعیت فعلی رو، نه جنگ نه صلح رو، یه وضعیت هم رسیدن به یک ثبات و آرامش رو. برای هر سه وضعیت باید برنامه داشته باشیم، خصوصا پسا جنگ. باور ما این هست در وزارتخونه که گردشگری پسا جنگ جهش پیدا خواهد کرد. دنیا علاقمند ایران جدید رو پس از جنگ رو، واقعیت‌های ایران رو از نزدیک ببینه، اما ما داریم خودمون آماده می‌کنیم با فرض این که ما به سمت ثبات و آرامش بریم چه اقداماتی رو باید از الان برای آمادگی داشته باشیم. بحث زیرساخت‌های گردشگری است، بحث تداوم اشتغال در مراکز گردشگری است، بحث تسهیلاتی که باید ما به اونها بدیم تا بتونن سرپا بایستن، بحث امکاناتی است که اونها انتظار دارن از ما، مثل استمهال مالیات، بیمه و همچنین نرخ خدماتی گاز و سایر خدماتی که اینا نیاز دارن هست. داریم در مجموع یک برنامه‌ریزی جدیدی رو متناسب با وضعیت پیشایی رو می‌نویسیم، با این فرض که ما با موج جدید گردشگر مواجه خواهیم شد و چگونگی پذیرش و ساماندهی اینها رو باید دنبال کنیم. یه دغدغه جدی ما بحث بیکاری است در حوزه ما. ما باورمون این هست که باید اشتغال رو در این صنعت حفظ کنیم. برای حفظ اشتغال در دو صنعت گردشگری و صنعت دستی حتما نیازمند خدمات و تسهیلاتی هستیم برای این جامعه بزرگ که داریم این کار رو دنبال میکنیم. نکته مهمتر از همه اینها این هست که همکاران من در سراسر کشور الان برنامه‌هاشون تدوین کنن، آمادگی لازم ایجاد کنن. وقتی که ما به نقطه رسیدیم که ثبات آرامش اعلام شد، بلافاصله آژانس‌های ما، بلافاصله تورگردان‌های ما، بلافاصله مجموعه مراکز اقامتی ما آمادگی لازم رو برای پذیرش داشته باشن. مجموعاً این نشستی که از صبح تا عصر بود یک جمع‌بندی نهایی داشت که تمام مدیران ما در سراسر کشور از سیاست‌های جدید وزارتخونه در پساجنگ مطلع شدن و قرار گذاشتیم که همه در استان‌ها و شهرستان‌ها بر اساس سیاست‌هایی که اعلام شد آمادگی لازم داشته باشن. یکی از ارکان مهم در حوزه گردشگری و صنایع دستی استان استانداره که خب از سوی رئیس جمهور تفویض اختیار شد. ما به عنوان وزارت میراث و گردشگری صنایع دستی 44 اختیار وزارتخونه رو به استانها تفویض کردیم و این به این معناست که ما باور داریم که باید استاندارها به عنوان نماینده عالی دولت دستشون باز باشه، اختیارات لازم و تصمیم گیری داشته باشن. این اراده شخص رئیس جمهوره که استاندارها در استان برای اداره استان نباید در مسیر بوروکراسی ناکارآمد قرار بگیرن، باید با حمایت حداکثری و اختیارات حداکثری این کار انجام بدن. ما گفتیم که تمام موزه‌های ما در سراسر کشور آمادگی لازم رو پس از موافقت شورای امنیت ملی به استان‌ها، شورای تامین استان‌ها، بلافاصله موزه‌ها رو بتونن ظرف یه هفته برای پذیرش مردم عزیز باز کنن. الان که با شما صحبت می‌کنم کل اشیای موزه‌های ایران در مخازن هست و خوشبختانه در جنگ خسارتی نداشتیم. راجب اشیا، راجب اماکن موزه ما در 149 نقطه کشور خسارت دیدیم، اما اشیا از قبل از جنگ به مخازن امن منتقل شد، همچنان در اون مخازن نگهداری شد به شرط افتتاح موزه، تصمیم شورای امنیت ملی در تهران و شورای تامین در استان هاست. روزی که به ما اعلام کنن حداکثر ظرف یک هفته الا 10 روز تمام موزه ما فعال خواهند شد.
در حال شنیدن قطعه مارش خون از ساخته‌ها و سروده‌های ابوالقاسم عارف قزوینی با صدای صدیق تعریف و تنظیم پویان بیگلر هستید.
خون چو سرچشمه آب حیات است، پیش خون نقش هر رنگ و مات است. خون مادر حیات و ممات است، خون فقط خیر راه نجات است، خون فقط خیر راه نجات است، خون فقط خیر راه نجات است. خورد. خسرو بخون گر شبی خون آورد چون لاله گلگون. خسرو بخون گر شبی خون آورد چون لاله گلگون. سوزد از خون دشت و همون جانم دشت و همون. سوزد از خون شهر و بیرون دشت و همون جانم دشت و همون.
علی احسان پادگان همکار خوب برنامه‌مون بخش پیش روی برنامه هنرنامه رو تهیه، تنظیم و البته اجرا کردند در پیوند با هنرمند خوب کشورمون علی اکبر صادقی.
اکبر صادقی در سال 1316 در تهران متولد شد و از 5 سالگی علاقه خود را به نقاشی نشان داد و سپس در دبیرستان جامع قلهک به شکل جدی‌تری به نقاشی پرداخت. او در سال 1337 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. صادقی در دوران دبیرستان نقاشی آبرنگ را زیر نظر آواک هایراپتیان فرا گرفت. او در این دوره علاوه بر نقاشی در زمینه نقاشی دکورهای نمایش و چهره پردازی نمایش‌های مدرسه نیز فعال بود و در ادامه در دوران دانشگاه توانست سبک جدیدی در نقاشی ویترای یا نقاشی روی شیشه با حال و هوای ایرانی ابداع کند. صادقی خیلی زود کارش را به عنوان یک نقاش حرفه‌ای شروع کرد. او با نقاشی کارت‌های سینمایی، پوستر فیلم و کارهای تبلیغاتی به شکل جدی خود را به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای تثبیت کرد. او در دهه 50 به همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخت که نتیجه این همکاری تولید چند انیمیشن کوتاه. علی اکبر صادقی در ادامه فعالیت حرفه‌ای خود گالری داری را نیز امتحان کرد و برای مدتی مسئولیت اداره گالری سبز در تهران را بر عهده داشت. او همچنان تجربیاتی در زمینه‌های مانند طراحی و بسته‌بندی و طراحی جلد کتاب نیز دارد. بیش از 15 جایزه بین المللی در رابطه با انیمیشن و 4 جایزه بین المللی برای تصویرگری کتاب دریافت کرده است. جایزه